بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش صدای ما را از زوریخ میشنوید. شنوندگان ارجمند، توجه را جلب میکنم به گفتگو با خانم مرضیه علیوردی از هنرمندان کشورمون که ایشون از بازیگران با تجربه تئاتر هستند که اکنون در آلمان به سر میبرند. درود بر شما خانم مرضیه علیوردی و با سپاس فراوان از اینکه دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود گرم و متقابل بر شما خانم عرفانی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو پارس.
خانم علیوردی، اگر ممکن لطف کنید یه مقدار درباره خودتون صحبت بکنید برای ما که چی شد شما از ایران خارج شدید و آیا قبل از که از ایران خارج بشید کارهای زیادی انجام داده بودید در زمینه بازیگری؟
در واقع اول به سوال دومتون پاسخ میدم، اینکه خب از نوجوانی من این علاقه رو عشق و به تئاتر به صحنه در خودم میدیدم و بنابراین در زمان دبیرستان 14-15 سالگی من شروع کردم و اساتید خوبی بود اون زمان در کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان، اونجا من الفبای تئاتر رو در واقع آموختم و همینطور ارتباطم بیشتر شد با کاخهای جوانان. هر شهری در تهران، هر قسمتی برای خودش یک کاخ جوانان داشت و بسیار کارهای فرهنگی، اجتماعی، ادبی برای نوجوانان ارگانیزه می شد و هر کی هنر خودش ارائه میداد بسیار واقعا برای شکوفایی استعداد نوجوانان بهترین مکان بود، همینطور کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان. من اونجا شروع شد ولی در مسابقات سراسری تهران و کشوری شرکت میکردم و اون عشق و علاقه که داشتم در واقع جوایزی میگرفتم، جوایزم بیشتر اردوهای دانش آموزان بود، سراسری در رامسر بود و همینطور علاقه بیشتر شد، من ادامه دادم. خب نوجوان بودم، خورد به انقلاب و جوان که خودتون میدونید دیگه، زیاد نمیخوام زیاد گویی کنم. در خصوص تحصیل 3 سال دانشگاه بسته شد و من خب خیلی علاقه داشتم در زمینه هنر به ویژه بازیگری. دیگه بعد از اون ما به ناچار مثل همه ما سرنوشتمون بود که بخوایم برای زندگی بهتر آینده به اهدافمون برسیم، به ناچار ترک وطن کردیم و راهی خارج از کشور که بتونیم در مهد آزادی با اون چیزی که علاقه داریم فعالیت داشته باشیم و بتونیم به همه آرمانمون برسیم. خب یک مهاجرت اجباری بود میشه گفت، همانند همه همیهنهایی که در اون دهه بعد از انقلاب انجام دادن، جنگ بود و و و که دیگه میگم هر چیشو بخوام بگم همه براشون این تداعی میشه و میدونن و لزومی فکر نمی کنم باشه برای گفتنش. بله، از سال 1986 راهی شدیم به همراه خانوادم. بعد از اون دو فرزند خردسال و همسر گرامیم آمدیم و حالا بر حسب اتفاق میشه گفت هدفمون کشور دیگر بود، ولی خب در آلمان ماندگار شدیم، شرایط بسیار مساعد بود برامون و سعی کردیم که اونجا وطن دوم خودمون بدونیم آلمانو، که همینطور هم هست بعد از گذشت این همه زمان. من به طور جدی از همون آغاز که هنوز اقامت درست نشده بود، هنوز شرایط زندگی استوار نبود، ولی من فقط دنبال این بودم که بخوام فعالیت خودم به طور جدی بدون هیچ نوع محدودیت هایی، بدون این مشکلاتی که در ایران بود برای زن به ویژه که فعالیت های هنری از آواز خوندن از روی صحنه با حالا هر نوع محدودیت هایی که شما دیگه میدونید اینجا این مسائل نبود و سعی کردم اینجا بیشتر اوایلش خب دلتنگ میهن بودیم با گروه های ایرانی، شانسی داشتم که با خیلی از کارگردان خوب و همطور بازیگران مجرب در خارج از کشور همکاری بکنم، حالا اگر لازم باشه میتونم نامیم ببرم ازشون. و میشه گفت من همزمان هم تحصیلم اونجا شروع کردم، هم هیچگاه من بازیگری رو کنار نگذاشتم. بعد از اینکه با دوستان هنرمند خوبم در اون زمان همکاری کردم و به این فکر افتادم که زبان بازیگری و شیوه بازیگری اروپا رو هم بیاموزم و بدونم زبان امروز اینجا به چه نحوه است که بتونم خودم رو بیشتر وقف بدم به این جامعه اروپایی. به همین دلیل یه چند سالی من با همکاری به زبان مادری فارسی رو گذاشتم کنار و با اساتید و کارگردان بسیار واقعا حاضق من با اینا همکاری کردم. در شانس خیلی خوبی داشتم که در شروعش بود در تئاتر شهر در فرانکفورت. بعد از اون که من یه سری دوره‌های رو گذروندم همکاری کردم با الکساندر بریل بود که اونجا خودم احساس کردم باید بیشتر ادامه بدم به زبان آلمانی. و در همون موقع بود که پسرم در واقع تو همین رشته علاقه پیدا کرد، علاقه استعدادش رو می دیدم، ولی خب به طور جدی ما با هم همکاری کردیم و یه نمایش یادم میاد که از برتولد برشت بود، عروسی خرد و بورژوازی، ما 80 شب حدوداً اجرا کردیم، روزها هم برای دانشجو می رفتیم اجرا می کردیم و همینطور در فستیوال های مختلف.
به چه زبانی بود این تئاتر رو شما بازی می کردیم؟
به زبان آلمانی میگم، چون خواستم.
بعد از چند سال شما در آلمان بودین تونستین که تئاتر بازی کنید به زبان آلمانی؟
من خیلی سریع گفتم باید این زبان رو بتونم تسلط پیدا کنم اگر بخوام من به اهدافم برسم. بنابراین کلاس های خیلی فشرده رو گذروندم و با وجودی که دو فرزند داشتم، ولی خب و همیاری همسرم و میخواستم من تحصیلم هم ادامه بدم. به همین دلیل گفتم پس باید اول تسلط کامل داشته باشم رو زبان و بتونم من روی صحنه باشم. بعد از گرفتن مدارک اصلی و پایه‌های اصلی میخوام بگم واقعا 5 سال 4 سال بود من راحت دیگه احساس کردم میتونم به زبان آلمانی رو صحنه باشم و همین اتفاقم افتاد و خیلی مثبت بود از جهتی که اعتماد به نفسم بیشتر شد که دیدم میتونم با حتی با بازیگرها کارگردانای خیلی تجربه دار من بتونم همپای اینا روی صحنه های بزرگ باشم. و بازگاه به زبان مادری دلم تنگ می شد که روز صحنه باشم. فکر کردم یه وظیفه فرهنگی دارم، دیدم بازیگر زن هستن در اروپا به ویژه، ولی تعداد کمه. وقتی من حمایت خانوادم رو دیدم و حمایت به ویژه همسرم رو، خب بعد جدیتر ادامه دادم. اما کاری که برای امرار معاش بود، درسی که خوندم اونم در کنارش بود، گاه می شد شب باور بفرمایید در این تورهایی که داشتم، حالا چه به زبان فارسی در شهرهای مختلف و حتی کشید به کشورهای دیگه مثل آمریکا، در ایالات مختلف در آمریکا و همینطور دیگه این اخیراً هم در کانادا به همراه در چندین هنرمندای خوبی که من باشون همکاری داشتم، حالا الانم اینجا خوشبختانه هستن و ولی این سالهای اخیر با همکاری که هستم با هم خیلی میخوام بگم همکاری واقعا دوستانه و پر از پیشرفت و رضایت، آقای منیجر نامبرازاد در پاریس هست و آغاز کار با شادروان فرهاد مجدآبادی که متاسفانه در حیات نیست و خیلی کارهای خوبی ما با هم روی صحنه داشتیم. تماشاخانه تهران رو خیلی افتتاح کردن ایشون با کلی زحمت و ما هم همه کارورزای تئاتر همراهش بودیم، ولی متاسفانه دیگه بر سر حالا ناراحتی جسمی که داشتن، بیماری جسمی دیگه وداع کردم و این خیلی برای هممون دردآور بود. با آقای منوچهر رادین نمایش خیلی خوبی داشتم، خیلی موفق بودیم و همینطور زیاد است. ما اون موقع در سال 1988 بود یا 87 حتی، ما به همکاری دوستان دیگر هنرمندمون که در واقع فرهنگم بود، پرویز برید، ما یه گروه میترا فرهنگ کسرای عزیز که متاسفانه با خیلی واقعا ما شوکه شدیم، سنی نداشتن برای سر یک بیماری آسمانی شدن و با آقای پرویز برید ما گروه تئاتر میترا رو به ثبت رسوندیم و خیلی جایگاه خوبی داشتیم، سالن ثابت داشتیم و واقعا تماشاگرا بی حد. اون زمان بود که همه مهاجرت کرده بودن، دلتنگ میهن بودن، موقع بر این شکل نبود این اپلیکیشن ها باشه این به صورت آنلاین بتونن با خانواده در تماس باشن، دلتنگی ها بیشتر بود، دلهوره، استراب برای این جنگی که در پیش بود اون موقع و ناخواسته، جنگ ناخواسته، و همین دلتنگی ما میدیدیم که این اجرا کردن ما چقدر روحیه میده به تمام همیهنا، بنابراین تعداد اجرا بیشتر بیشتر و هم ارضای روح خودمون بود، غذای روح خودمون بود. من واقعا احساس میکردم جون میگیرم چون چیزیست که دوست میدارم، عاشق هستم، عاشق صحنه، خاک صحنه. درسته که چند تا فیلمم بازی کردم، فیلم کوتاه و بلند، ولی همیشه صحنه برای من یک کاشانه دوم من هست. یعنی واقعا کسانی که تو این کار هستن، کارور تئاتر هستن، عاشق هستن، میتونن بفهمن من چی میگم.
خانم علیوردی، شما اینجور که معلومه یک سال بعد از اینکه وارد آلمان شدین تونستین به کار تئاتر پردازین، که این واقعا یک شانسیست برای کسی بتونه کارشو در خارج از کشور ادامه بده، به خصوص برای یک زن در غربت. شما حتما با یک مشکلاتی مواجه شدین وقتی که خواستین که کار تئاتر به زبان آلمانی انجام بدین، چون من فکر میکنم باید به فرهنگ اون جامعه خیلی وارد باشه که بتونه در صحنه تئاتر موفق بازی کنه. برای شما چگونه بود؟ چه تجربه‌ای داشتین در این زمینه؟
من فکر میکنم علاقه به یک کاری، علاقه به اون شغل، حالا یا برای من بیشتر از یک سرگرمی هابی بود. یعنی واقعا من اگر مجرد بودم و میدونم که میتونستم اینجا خیلی بیشتر خودم توسعه بدم، حتی اصلا هدفم نامم نبود، هیچگاه هدفم نامم نبود که تو نامها در دهان باشه، فقط هدفم این بود که خودم را بتونم سرحال نگه دارم و اون چیزی که دوست دارم عشق ورزی کنم، به دیگران که وظیفه فرهنگی ادبی خودم رو ایفا کنم. من ولی خب یک جرأت عجیبی داشتم و شاید میشه گفت این جرأت از جوانی داشتم که مدیون اون پدر مادر هستم، این جرأت به من اینو آموختن که همیشه سعی کن کاری رو انجام بدی که فکر میکنی نمیتونی، با این وصف باعث میشه که بیشتر توسعه پیدا کنی، بیشتر بتونی استعدادت شکوفان بشه. من در اون زمان انگار تو یک آب یخ افتادم. زبان آلمانی یادم میاد یه نمایش آلمانی ما داشتیم، شروعش بود با خانم نرگس وفادار که بعد به زبر بزرگ سالان بود، ما کار میکردیم و خیلی برای من این باعث شدش که بیشتر علاقه پیدا کنم، زبان آلمانی رو تسلط داشته باشم، چون میگفتم اصلا اونجا دیگه جا نداره که بخوای اشتباه تلفظ کنی، جا نداره بخوای، درسته که ما هرچم بگذره داخل هر کشوری بشیم همانند زبان مادریمون نخواهد شد، اما به حالتی باشه که مفهوم باشه و تماشاگر بتونه تمام جملات تو بفهمه، پیامو بفهمه. خب صحبت لهجه رو نمی کنم، صحبت بیشتر مفهوم بودن جملات و بتونیم انتقال بدیم اون حس رو، بتونیم با اون زبان آلمانی انتقال بدیم. و بعد از اونم به زبان آلمانی من بیشتر الان کماکان هنوز کار میکنم، به ویژه برای کودک و نوجوانان با همین دوست هنرمند خوبم نرگس وفادار که بیشتر یعنی سال یک نمایش رو ما سعی میکنیم حداقل داشته باشیم و اینو در بیشتر مدارس ما میدیم. اون روز روز فرهنگیه.
آیا یعنی شما نمایشنامه رو بازی میکنید که نمایشنامه یک فارسی زبان نوشته و بعد شما فقط در واقع با زبان آلمانی این بازی رو ارائه میدین، یا اینکه نمایشنامه است که یک گروه آلمانی دارن بازی میکنن؟ به چه صورته؟
دو صورته. وقتی که ما برای بزرگسالان اجرا میکنیم اکثرا خب با گروه هایی هستش، الان گروه تئاتر پریفری که پسرم در واقع مدیریت میکرد، بعد دیگه حالا به دلیل که رفت بلین اونو داد به گروه های دیگه. وقتی به زبان از برتولد برشت من نام بردم مثلا، خب همونو دیگه همونو به آلمانی اجرا میکنیم، یعنی نویسنده آلمانی، حالا یا کلاسیک یا نوشته های مدرن. و این دیگه زبان اصلا نمایشنامه های موجود هست که بازی میشه در تمام شهرهای آلمان. گاه پیش میاد که مثل همه کار کودکان و جوانان، حتی ما قصه هایی که هست به زبان فارسی مثل کدو قلقلی و نمیدونم چیزهایی که قصه هایی که ما داریم، اینا رو به آلمانی ترجمه میکنیم، آلمانی صحیح و دکور حرفه‌ای و بازیگر حرفه‌ای، و ما اینا بعد از اینکه در تمام شهر و سالن‌های بزرگ اجرا میکنیم در مدارس اجرا میکنیم، چون که چیزی هستش که هم خارجی هم آلمانی تمام اینو متوجه میشه. فارسی هم اجرا میکنیم کودکان و جوانان، ولی به آلمانی میبینیم که کودکان یا جوانان ایرانی به هر صورت تسلط دارن به این زبان. ما مخاطبمون هم آلمانی ها هستن هم از کشورهای مختلف. و کلا من خیلی دوست دارم کار برای کودکان و جوان، اینو همیشه میگم سال یه بار حداقل ما انجام میدیم، و این یک نمایشو ولی به اجرای واقعا متعدد، همینطور کارهای دیگه. من واقعا فکر میکنم در گاه شاید میشنوم میگن که یک کارو اصطلاح عامیانه میچلونی مرزیه، میچلونه کارو بس که اجرا میکنه، ولی رو عمد شهرهای اجرا میذارم بدون اسپانسر، بدون هیچ نوع کمک مادی از جایی، همش وابسته هستیم به فروش اون بلیت ها. و خوشبختانه با این دوستان خوبی که در سراسر جهان داریم، هی به پیرامون دوستانم اضافه میشه، انگار این شبکه دوست هی به توسعه پیدا میکنه، و همینا قوت قلب توان بخش قلب برای ادامه کار. رو عمد شهرهای اجرا میگذاریم ما که کمتر به زبان مادری یا اصلا تئاتر اجرا میشه، شهرهای بزرگ که خب به هر صورت زیاد میره تئاتر، ولی شهرهای کوچیک ما الان واقعا موفق شدیم، جایی که اصلا هیچ نوع اجرایی نمیشد میریم اونجا شروع کار یک سالونای خیلی حداقل خیلی با امکانات خیلی محدود، ولی الان بعد از گذشت زمان دیگه کیفیت کار رو دیدن، کیفیت کار حرفه‌ای، اصلا قبل از اینکه ما بخوایم ما رو دعوت میکنن، و الان شده دیگه براشون یه سنت، یه فرهنگ که باید باشه در سال حداقل باید دو سه تئاتر تو اون شهر باشه. این برای من بسیار احساس خوبی میده، خرسندم که تونستم به این هدف برسم به همراه و همکاری دوستان هنرمند دیگرم، و شاید میشه گفت همون عشق به این کاره، عشق به مردم، عشق به هم میهناست و به فرهنگ ایرانه.
خانم علیوردی، سبک کار شما در چه زمینه هست؟ چه کسانی معمولا برای شما این نمایشنامه رو می نویسن؟
نمایشنامه‌ای که خیلی معروف هست اونا از اون حال حماسی گاه تراژدی از شاهنامه از این اخیراً بازی داشتیم. خب خلاصه از اون نوشته میشه که همکارای هنرمندم که نویسنده هستن، میگم این چند سال اخیر رو با همکار بسیار خوبم مجان نوارداد همکاری دارم، همینطور از هنرمنده که تا کنون باشون کار کردم خودشون اقتباس میکنن از نوشته هایی که موجود است، از داستان هایی که موجود هست، و گاه نه یک بنابر اتفاقاتی که در جامعه میفته و ما وظیفه میدونیم که این پیامو برسونیم به مخاطبای خودمون و یا به فکر به اندیشیدن ما اینا رو وادار کنیم که وقتی میرن منزل بتونن در مورد فکر کنن و شاید ما مثل آینه جلوی خودشون باشیم. اما خیلی تاکید داشتیم ما چند سال اخیر که اوایل خیلی تراژدی کار میکردیم، دیدیم که نه الان از کارورزای تئاتر کمتر کسی هستن که کار کمدی میکنن متاسفانه، و ما دیدیم که روحیه همیهنا واقعا نیاز داره به لبخند، به لب آوردن در حین اینکه لبخندی به لب میارم یا قهقهی میزنن پیامم دریافت میکنن.
منظورتون و... از اینکه کار کمدی باشه آیا طنز سیاسی اجتماعی مثل کابارته؟
همه نوع شما کار میکنیم. الان من مثلا کار تک داشتم به نام زن، خب توش میشه گفت هم به مطلب سیاسی توش بود، انتقاد به اجتماعی که الان در حکومتی که در کشورمون هست یا کشورهای خاورمیانه به این سنت و فرهنگی که به زن فکر میکنن، گاه میبینیم که نه خب حتی این سنتی الان این سال این نمایش آخرمون که آخر که نه چون هنوز تو اجراست، باز میگم آخر بعد از اون ما تو تئاترهای بسیار کار کردیم، ولی مثل این سنتی روحوزی، خب در این حالی که من یک زن سیاه میشم گاه گاه یا نقشای دیگه میگیرم در یک نمایش، خب اون شکل سنتی روحوزی رم داره از یاد میره. ما یه وظایفی داریم اونا رو هم باید بگیم، مدیون اینجور نمایشه هستیم شروعش بوده، و یه وقت منی کار مدرن انجام میده، کمدی خالص واقعا که مدرنه، اصلا دکور مدرنه و همه مثل نمایشه تابلو بود، چهار نفره بودیم، صفت دوست هنرمندم که منشه نامبرزاد نوشته بود و آقای همین سیازاده بود کامرانه بندیم، این هم یه کار مدرنه ولی یک کمدیه، یعنی هدف واقعا میخوایم که بخندن و با قهقه برای یک ساعتم شده اون حس خوب داشته باشن و برن منزل، زمینه که فکر میکنه حال خوش برن، یعنی این. و این کار الان تو فستیوال در اروپا چند تا فستیوال تئاتری هستش که قدیمی ترش تئاتر فستیوال در کلن که به مدیریت رمانشاد آقای مجید فلاح‌زاده بود و بهرخ بابایی عزیز دوست هنرمندم که 27 سال بود، ما امسال بازم من یعنی شخصا خودم افتخار این داشتم که بتونم باز روی صحنه باشم با تمام محدودیت ها. نمایشنامه بود از استاد ابراهیم مکی، خب طنز بودینم به نام پرسشنامه به همراه کارگردانی و بازیگری دوست هنرمندم نامبر آزاد، و ما اتفاقا با بهرخ بابایی عزیزم نمایشی باز با هم کار کردیم و اونم در فستیوال روی صحنه رفتش، چندین اجرا در شهر مختلف داشتیم، ما گلهای گریانیم و نوشته و کارگردانی دوست عزیزم نرگس وفادار، و خیلی من بخوام نمایش ها رو دونه به دونه به شما بگم بی نهایت نمایش بسیار و تعداد اجرا واقعا از دستم در میره، البته کرونا شد این کووید 19 باعث شد که خود محدود بشه، ولی قبل از اون ما واقعا من گاه نمیتونستم تو سال بگم چند تا اجرا کردم و چند نمایشی، 3-4 نمایشنامه که حاضر هست بنا به موقعیت زمان، مثلا روز زن دوباره هم روز نمایش زن اجرا میشه یا نه، ایام نوروز اون رو حوزه اجرا میشه یا نه، پرشکسته از شاهنامه است، تمام منزل من واقعا من آرزو دارم اون پشتوانه مادی رو داشتم که بتونم تمام این وسایلی که داشتم بتونم در اختیار دیگر هنرمندا قرار بدم. امید دارم همچی چیزی یه روزی بالاخره درست بشه که تمام وسایل ها، لباس ها، رکوزیت ها، اکسسوار، هر چی داریم اینا رو ما بتونیم به هم قرض بدیم و بتونیم یا هر کدوم پشتش کلی خاطر از کلی زحمت برای ساخت این دکورها حتی، ولی این امکانات رو نداریم. گاه با یه نمایش دیگه 10 سال ازش میگذره، با یه غم حزن بزرگی من وسایل ها رو باید دیگه در واقع بریزم بیرون یا در اختیار کسی دیگه قرار بدم. ولی امید دارم که یه دپوی بزرگ داشتیم، میتونستیم همه کاربرزای تئاتر بدونن یه دپوی لباس و وسایل هست، ما بتونیم اینجا بذاریم و بتونیم ما اونجا کسی رو داشته باشیم مسئول این باشه و بتونه به تمام اروپا، به همه، حالا نه حتی ایرانی ها، به کشورهای دیگه هر کی این کارو بکنه. چون من یقین دارم که اکثر کاربرزای تئاتر این وسایلایی دارن که همه به درد هم دیگه میخوره، دکورا همینطور. و خب بعضی شهرها ما میریم و امکاناتش رو نداریم. همینطور ما یادم میاد وقتی رفتیم آمریکا با نمایش شما کی هستن آقای فردین، خب در تکساس اجرا داشتیم در دالاس، بنابراین ما نمیتونیم همه وسایل ببریم. اونجا ما فقط یک هفته دنبال وسایلیم. یا رفتیم لس آنجلس، آقای مرتضی برجسته دوست هنرمندمون چقدر محبت کرد و سالن بسیار بزرگ خوب جد. من دیدم وقتی تمرین رو دید که من همچین، من و همکارم ناورزاد، آقای ناورزاد، همچین مستسلیم، چی کار کنیم الان؟ ای کاش داشتیم، ای کاش ما میتونستیم خودم بیاریم. فرداش رفتیم دیدیم با یه کامیون بار زده، اشک من جاری شد، اشک شوقم. دکوری زد بنا به اون تمرینی که دیده بود که ما چه میخوایم. خب این عشقهایی که این دوستان میدن و به ویژه انجمنها، کانونهای فرهنگی که من به خاطر اینکه از اینا دست یاری میخوام، یا من یا دوستان هنرمند دیگرم، باعث میشه که چقدر ما با این انجمنهای مختلف آشنا بشیم، کانونهای مختلف و فرهنگ اجتماعی، و اینها دست و کمک ما هستن. و همینم باعث شد که من با انجمنهایی که کار میکردم اصلا به
حالا اخیراً اتحادیه بین انجمنهای ایرانی ایجاد شده در اروپا و امریکا. این اتحادیه میتونه کمک بکنه به شما؟
سر مطلب حتما یه کوتاه مختصر میگم. یک اینکه دوستان عزیزی که در واقع عامل این کار بودن و این فکر ایده داشتن، آقای اصغر نصرتی در سوئد، چون اینا موفق شدن تمام انجمنهای یا اکثر انجمنهای در سوئد رو واحد کنن به نام یک اتحادیه، به ثبت برسون، اتحادیه فرهنگی ادبی اجتماعی در سوئد. و این فکر به سرشون از 10 سال پیش هم تلاش کردن ولی میسر نشد که همه رو نشستی داشته باشن بتونن به اون هدف برسن. حالا که گذشت، زمان گذشت، همه تجربه بیشتری کسب کردن و به این متوجه شدن یک دست صدا ندارد و باید ما همه بازوی همدیگر باشیم، بتونیم به اهداف خودمون برسیم. و آقای میرستاری عزیز، انور میرستاری عزیز از بلژیک، آقای اصغر فرامرز از پاریس و چندین دوست که اینا بیشتر با هم به هر صورت جلسه داشتن، نشست داشتن، گفتن باز تلاش میکنیم، متأ وسیع‌تر، حالا به صورت مجازی میتونیم ما هم دیگر ببینیم، میتونیم با وسعت بیشتر این در واقع این فکر و این خیال خوب و این آرزو رو بتونیم به جامعه عمل برسونیم. و این اتفاق افتاده، در واقع ما میشه گفت یک سوم یا یک دوم راه رو پیش رفتیم و من هم این افتخار رو دارم که به همراه دیگر دوستان فرهیخته و عزیز فرهنگ دوست یا میهن دوست، یا که بتونیم ما در عنوان گردانندگان شورای موقت این تشکل برای اتحادیه اروپایی به همراه چندین دوستان دیگر مثل ارژنگ برهان هم همراه هست، نادر نامشون الان فامیلشون بکنم مجید زاده یا به هر شکلی ما 6 نفر هستیم در این شورای موقت، گردانندگان موقت برای تمام جلسات که فکر کنیم ما به هر صورت تا حالا تونستیم یه منشوری رو بنویسیم. بعد ماهی یک بار حداقل جلسه داریم با تمام انجمنها، انجمنهایی که تا کنون به ما پیوستن حدود 60-65 تا شدن. یک دو سه انجمن هستن همراهن، ناظرن، تا دارن بررسی میکنن، ما این اجازه رو داده شده که بتونن همراه باشن. یه گروه تلگرامی داریم که تمام انجمنها اونجا هستن، کسایی که در جلسات نشست های عمومی داریم، حالا نه وقت ثابت ماهی یک بار، بنا بر به یه نتایجی میرسیم، به پله های بعدی میرسیم، ما گزارش میدیم تا کنون این شورای موقت گردانندگان به کجای کار رسیده، به اتفاق نظر اونها گفت و شنود هست، دیالوگ برقرار میکنیم، گاه بحث میکنیم، چون نظرهای مختلف درش هست. ما میدونیم راه طولانی در پیش داریم، کاملا راه طولانی در پیش داریم، اما با یک امید، واقعا با یک انرژی بسیار فراوان و مثبت ما داریم پیش میریم و تا حالا خیلی پیشرفت خوبی داشتیم. راضی هستیم همه ما و امیدیم داریم که انجمنها، کانونهای مختلف در صنفهای مختلف در اروپا، ایرانیان به ما بپیوندن تا ما بتونیم با گفت و شنود، با اتفاق نظر بتونیم یه کنگره تشکیل بدیم. در حالا کنگره در یک از شهر اروپایی انجام خواهد شد. ضمناً من یه چیز که فراموش کردم، در این گردانندگان شورای همه موقت برای نام بردم از عزیزانی که همراه هستن، خانم دوست هنرمندم بهرخ بابایی رو با پوزش من فراموش کردم، ایشون هم هستن و ما الان تعداد 6 نفریم، 7 نفر بودیم. آزاده اقبالی عزیز بود که به دلایل کاری زیاد نتونستن همراه هم باشن و ما فعلا در این شورای موقت یا گردانندگان موقت ما 2 خانم هستیم و 4 آقا که نام بردم، آقای بله میرسطوری، آقای بهار با آقای ارژنگ برهانی و آقای نادر، من الان با پوزش اسمشو ببینم حتما می نویسم، از شهر نورنبرگ هستن، از انجمنهایی که اینا هر کدومشون یا تو شورا هستن یا نمایندگیشونو دارن.
خانم علی وردی، شما به عنوان بازیگر تئاتر وقتی که عضو این اتحادیه هستید و این انجمنها در کنار هم قرار می گیرند، چه کمکی رو میتونن به شما بکنن؟ شما در آلمان هستید، یک انجمن در فرزند کانادا، چه کاری میتونه برای شما انجام بده؟
بله، من اولا بگم خودم، من به نمایندگی 2 تا از انجمن هستم، یکی در انجمن ایرانیان فرانکفورت که الان 10 سالگیش هم ما جشن گرفتیم به صورت آنلاینی، دوستان خوبم در شورای که اینجا هستن، یکی از واقعا فعالان خیلی پرکار هستم ولی در شورای اونجا نیستم، ولی به عنوان نمایندگی الان من در اینجا در این شورای موقت هستم. و همینطور از انجمن 10 هنر پاریس منم به نمایندگی اون 2 انجمن هستم هم. هدف در واقع بسیار، من الان مختصر میکنم، اینکه اولا مشارکت انجمنها و صنفهای ایرانی در پی ایجاد یک مرکزی باشه برای ایجاد همبستگی میان ایرانیان در اروپا، همینطور تلاش باشه برای ایجاد ارتباط در پارلمان اروپا در راستای حل مشکلات تمام ایرانیان در اروپا، همکاری فرهنگی ادبی با سایر انجمنان نهادهایی که در کل کشورهای اروپا هستند. خب مشخص اهداف زیادی هست، حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ ادب ایرانی در تمام کشورهای اروپایی، بلکه مثلا ایجاد یه زمینای مناسب برای شکوفایی استعدادهاست، برای برانگیختن خلاقیت هاست و فرهنگ در زمینه فرهنگی ادبی علمی صنفی ایرانیان در کل اروپا و بهره‌گیری از توانمندی تمام ایرانیان در کل اروپا، در پی تحقق و یه فضای مناسب برای نسل آینده و تمام جامعه ایرانی در اروپا. میتونیم بگیم که برای حتی تقویت و تحکیم پیوندهای اصولی در بین زمینهای فرهنگی، ادبی، اصناف ایرانی در اروپا و همینطور برقراری ارتباط بین ایرانیان با اکثر انجمنهای ایرانی فرهنگی و به این شکل. امید داریم که ما بیشتر بتونیم با این تلاشمون باز به ثبت رسوندن این اتحادیه بتونیم یک ارتباطی داشته باشیم در پارلمان اروپا، همین که بتونیم تمام حق و حقوق ایرانیان مهاجر در اروپا رو ما بتونیم در میون بگذاریم. و خیلی زیر این چیزایی که گفتم، زیر این چتر خیلی مسائل و گرفتاری ها یا مشکلات ایرانی ها رو ما میتونیم حل بکنیم که الان بیشتر از همه شناخت به یک دیگر. ما الان توی این فرصتی که در این مدت باعث شده که چقدر ما بیشتر با هم آشنا بشیم و چقدر از هم دور و قریب بودیم. خب شاید تک تک فردی مثل من یا همکاران دیگم، چون من مجبور بودم بنا به کارم تور اجرای بگذارم، بیشتر انجمن رو میشناسم، ولی برای همه به این شکل نبوده، دغدغه‌شون نبوده که بخوان حتما انجمن ها رو بشناسن، اصناف و یا کانون‌های مختلف فرهنگی، ادبی، علمی رو بشناسن. ولی الان یک آشنایی خیلی خوبه. وقتی جلسات نشست‌های عمومی داریم ما ببینیم که هر کی داره گوشه‌ای برای خودش تلاش میکنه و این آشنایی‌ها، این پیوند ما ایرانی‌ها به یکدیگر خیلی حس قشنگیه. و همین، من البته یک در آلمان الان حدود یک ماه نیم هست، در ماه اکتبر بود، اواخرش بود، یه واقعا افتخار بزرگی نصیبم شد اینکه بتونم با دوستان فرهیخته و فرهنگ دوست به جامعه ایرانیان در آلمان که مرکزش در برلین هست به نام ایگیده، من افتخار دارم که در شورا انتخاب شدم و با دوستان فرهیخته عزیز که هستیم، ما 6 نفر در شورا هستیم به مدیریت آقای احسان جعفری و همینطور دیگر دوستانی که همیشه همراه بودم، همانند آقای عیسی پهلوان، آقای آرش برومند و خیلی دوستان عزیز دیگر که الان در شورا هستن. اگه لازم باشه من نام اینا رو میتونم بگم. ما الان اینجا داریم سعی میکنیم که پروژه‌های مختلف هستش، بسیار واقعا مثل حالت یک حزب کوچیک میشه گفت و تمام مشکلات و جهتیابی، شغلیابی و از همه مسائل ها ورکشاپ های مختلف گذاشته میشه، جلسات مختلف و واقعا به پناهجوها که اینجا میان ناتوانن، نمیتونن جهت کار و زندگی در چه راستایی بخوان فعالیت داشته باشن و اینجا ایرانیان کمک میکنه و ما داریم سعی میکنیم اینو وسیع تر باشه در استانهای مختلف، یه زیر مجموعه، زیر چتر همین جامعه ایرانیان در آلمان ما بتونیم اینو گسترشش بدیم با نهادهای مختلف و همینطور ارتباط با پارلمان در آلمان. در احزاب مختلف ما ارتباط خیلی تنگاتنگ داریم و این خیلی خوبه، بتونیم ما کمک بیشتر بگیریم برای تمام هممیهنهایی که به ویژه تازه اومدن، جوانانی که نمیتونن، ناتوان هستن، نمیدونن اصلا به چه سوی باید برن، قوانین اینا به چه شکل هستش، آشنا کردن با قوانین آلمان و بتونن هر چه زودتر تحصیلاتش داشته باشن یا به اهداف کاری خودشون برسن. و این میگم برای منم واسه افتخار، با تمام مشغله من، دغدغه من هنر تئاتر، ولی میبینم که با این حرکات ها، با این فعالیت ها میتونم مثمر سبب باشم برای هممیهنای عزیز، این وقت رو با عشق و واقعا علاقه این کار انجام میدم.
بسیار عالی. و در آلمان ایرانی ها یک شانسی هم که دارن، از این جور تئاترها و برنامه برخوردار میشن که ما در کشور سوئیس خیلی به ندرت داریم که یک انجمنی به این صورت باشه و برنامه های تئاتر بذارن و اگرم برنامه تئاتر به همت بعضی هم وطنان اینجا برگزار شده، افرادی بودن که از کشور آلمان اومدن اینجا بازی کردن. ولی خب به آلمان یک کشور وسیع نسبت به سوئیس خیلی بزرگه، جمعیت ایرانی اونجا بسیار بیشتر از جمعیت ایرانی اینجا هستش و انواع اقسام فعالیت های مختلف در آلمان هست که ما متاسفانه در سوئیس ازش برخوردار نیستیم. و
من
این
ببخشید،
بفرم.
من تصور خانم عرفانی عزیز، به درسته که تعداد جمعیت ایرانیان مهمه در یک شهر برای فعالیت‌های مختلف، برای گذاشتن برنامه‌های مختلف ادبی فرهنگ اجتماعی، اما تجربه که من تا کنون کسب کردم اینه که در شهرهای هست خیلی کوچیکه، ولی من میبینم بسیار توش فعالیت فرهنگی میشه. بستگی داره در آن شهر چقدر فعالان فرهنگی هستند. در شهرهای کوچیک مثلا متعجب میمونم اینقدر کارهای فرهنگی، اینقدر برنامه گذاشته میشه. حالا شاید تعداد تماشاگر مخاطب کم باشه، ولی برنامه زیادی گذاشته میشه. بستگی داره در اون شهر، در اون کشور چقدر علاقمند به این کار هستن و چقدر مسئولیت پذیر هستن. شما الان تجسم کنید در همین جامعه ایرانیان در آلمان که من نام بردم، این شورا که کسانی که هستن همانند الان دوستان که نام بردن خود ما داریم در واقع فقط وقتمون رو میذاریم بدون اینکه دریافت حقوقی نداریم، اما مثل کار اداری واقعا همش ما تو جریان هستیم، از ایمیل، از گروه های مختلف. و این فقط علاقمند بودن به هممیهنان و علاقمند بودن به فرهنگ و ادب و به دلسوزی به این هممیهنانی که اینجا میان، یا از نسل اول نسل دوم به تمام مشکلات اینا برسیم. من فکر میکنم بستگی داره در اون شهر هممیهنانی که هستن چقدر مسئولیت پذیرن و چقدر علاقه دارن که وقت بگذارن که هممیهنان برنامه هایی داشته باشن یا اصلا بتونن پروژه های مختلف داشته باشن. من اینجوری تصور میکنم. بزرگی شهر لزوماً لازم نیستش که و یا حتی میتونم بگم عامل نیستش که برنامه های فرهنگی ادبی یا کلن پروژه های مختلفی یا چه میدونم یک انجمنی یا کانونی اونجا هست. اصلا اینو من دلیل لازم و کافی نمیدونم. بیشتر باید مسئولیت پذیر باشن و بیشتر علاقمند به این کار باشن.
البته خب استقبال بقیه هموطنان خیلی مهمه. وقتی که استقبال بکنن، من فکر می‌کنم دیگران سر شوق میان و این کار رو انجام میدن. من خودم دوبار کنسرت اینجا برگزار کردم که کنسرت فرهنگی بود و از خانم سیما بهمنش دعوت کرده بودم که بیان ایشون بخونن و با همکاری دارا که این کار رو انجام دادن. و یک بارم جناب آرش شاه تیموری و فریدون عرس بودن که ایشون فریدون عرس در آلمان هستن و جناب شاه تیموری هم در سوئد، و اینها اومدن در این کنسرت و برنامه رو اجرا کرده بودن. ببینیم، مثلا من میشنیدم که وقتی که ما این فلایر رو پخش کرده بودیم در مورد سیما بهمنش خب موهاش هم رنگ نمی کرد، سفید بود موهاش، و من شنیدم که می گفتن برنامه چی هستش، مثلا یه پیرزنی میاد می خونه، ولی وقتی که یه دیگه اومدن فهمیدن که چقدر زیبا می خونه و نباید به روی ظاهر و به این مسائل توجه بکنن و از ظاهر قضاوت بکنن در مورد هنرمندان و یا اون محتوای برنامه و ارزش اون کار هنری. در حال وقتی که استقبال خوب نشه، آدم فکر میکنه که خستگی به تنش میمونه و دیگه مشتاق نیست که این کار رو انجام بده.
خانم عرفانی عزیز، میگم من این چیزی که الان تا کنون به این بعد از گذشت این همه سال، بعد از این همه اجراهایی که واقعا گاه شده من دو روز شاید غذا نتونستم بخورم، من نه تنها اون همکارانی که با ما در راه بودن، در تور بودن. شما باورتون نمیشه، ما خواب شاید 2 روز ما نتونسته بخوابیم. ما به خاطر اینکه اکونومی فکر بکنیم، چون پشتوانه مادی نداریم، مشکل اصلی ما کارورزای تئاترین هست. البته به زبان ما آلمانی کار میکنم، مشکل ندارم، اتاق خودم دارم، برای گاردروبم دارم، برام لباس حاضره، به موقع همه چی انجام میشه. ولی به زبان مادری به چه کنم میفتیم، که بیشتر میگم کمک یار و یاور ما همه انجمنها هستن، یا فردی کسایی که دلسوز و فرهنگ دوست هستن. ولی من فکر میکنم الان این عادت دادن به، میگم بعضی شهرها ما رفتیم دیدیم که گفتن اولین بار ما اینجا تئاتر آمده و ما اصلا متعجب موندیم. بعد از اون الان طوری شده که انگار آموزش میبینن، که میبینن بابا این همون زبان خودمونه، چقدر من احساسم خوبه، چقدر من تونستم اون دریافت کنم اون پیامو، و چقدر من خودم رو صحنه دیدم. اصلا این که از مشکلات روحی روانی شخص داره صحبت میکنه، این که منم یا بودم یا هستم و چطور میتونم حالا بهتر باشم، یا میتونم من وقتی میبینن که چیز عجیب غریبی نیست.
علی وردی ببخشید که من صحبتتون رو قطع میکنم، ما فرصت زیاد نداریم. اگر ممکنه در 2-3 دقیقه جمع بندی بکنید صحبتتون رو، بفرمایید.
در آخرش بگم که با پیوند به یکدیگر، با یاری رساندن به یکدیگر، چه در زمینه فرهنگی، چه ادبی، هنری، علمی، ما با هم بودن میتونیم قوی باشیم، میتونیم مشکلات همو حل کنیم و میتونیم بیشتر برای روحیه خوبمون بتونیم ما با هم باشیم و بتونیم به اهدافمون برسیم. فقط رمز موفقیت ما اجازه بدیم رنگارنگ فکر کنیم، اجازه بدیم ما ایدئولوژی مختلف داشته باشیم، بتونیم ما به نهادهای مختلف وابسته باشیم، اما به یک چیز واحد فکر کنیم، به انسان و انسانیت، به فرهنگ، به هم میهنان و انسان دوستی و میهن دوستی و فرهنگ دوستی. تنها به این شکل ما میتونیم موفق باشیم. اجازه بدیم ما متفاوت فکر کنیم، اجازه بدیم فقط اصول انسانی رو در نظر بگیریم، قوانین انسانی، قوانین کشور رو در نظر بگیریم، جایی که زندگی احترام بگذاریم. در این شکل ما میتونیم همه با هم همدست باشیم، بتونیم با هم یاور باشیم، بتونیم به اهدافمون برسیم. من یک دریافت سپاسگزارم از شما که این فرصت رو به من دادید که بتونم در برنامه شما ما شریک باشم، و از شما سپاسگزار، همینطور از شنوندگان محترم شما که طاقت آوردن و به گوش بودن.
من از شما سپاسگزارم که این فرصت به ما دادید که ما بتونیم با کارهای شما بیشتر آشنا بشیم، و به امید اینکه هر چی زودتر بتونیم کار هنری شما رو در سوئیس هم ببینیم.
امیدوارم. سوئیس از اون کشور هست، ما تمام کشور اروپایی پا گذاشتیم رفتیم، ولی متاسفانه چون اونجا کس نیستش که میگم بخواد به کارهای فرهنگی زیاد علاقمند باشه، و امید دارم به زودی زود برای همه همیهنا در همه کشور اروپایی یا فراتر این موقعیت باشه، چه برای هنرمندا، چه برای هنر دوستان، که بتونیم با هم دیگه ساعات خوشی رو داشته باشیم، ساعات پر از بار فرهنگی و ادبی هنری.
سپاسگزارم، روز خوب براتون آرزو میکنم.
همچنین براتون سپاسگزارم.